سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. آتنا فرقدانی در پی ضرب و جرح و اعتصاب قضا در زندان به بخش ICU منتقل شد. بنابر اعلام دانشگاه آزاد یزد، شهریه کارشناسی به شرط ازدواج صفر می شود. و مقام قضایی میگوید مسجد مکی باید ادعا درباره مسموم کردن مولوی عبدالحمید را ثابت کند. خوش آمدید به این بخش خبری. وکیل آتنا فرقدانی دست انتقال موکلش به بخش ICU یا به دنبال ضرب و جرح و اعتصاب قضا در زندان خبر داد. محمد مقیمی در توییتی نوشت وضعیت جسمی خانم فرقدانی روز 31 خرداد به علت ضرب و جرح در زندان و پیامدهای اعتصاب قضایی خوش رو به وخامت گذاشته و به بیمارستان منتقل شده. خانم فرقدانی کاریکاتوریست و فعال حقوق کودکان 17 خرداد به دادسرای اوین احضار و مجدداً بازداشت شد. او به دلیل کشیدن طرح‌های انتقادی و با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری پیش از این زندانی شده بود. مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد میگوید در این مرکز آموزشی شهریه دانشجویانی که ازدواج میکنند در مقطع کارشناسی صفر و در مقطع کارشناسی ارشد با 50% تخفیف محاسبه میشود. حمیده رسولی هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ ازدواج و تشویق دانشجویان به این امر عنوان کرد. مقام های مختلف در جمهوری اسلامی به دنبال تأکید علی خامنه‌ای به سیاست ازدیاد جمعیت در کشور بر فرزندآوری اصرار کرده و در هر فرصتی آن را تبلیغ می کنند. این در حالی است که در روزهای گذشته و بر اساس آمارهای حکومتی نرخ فقر در تهران به 30 میلیون تومان رسیده و خانواده هایی با دو شاغل نیز همچنان زیر خط فقر هستند. اما یک مقام قضایی ایران اقدام متولیان مسجد مکی زاهدان در بازداشت فردی را که گفته می شود قصد ترور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را داشته است، غیر قانونی دانست. علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه در واکنش به گزارش‌ها درباره طرح ترور مولوی عبدالحمید و بازداشت یک نفر در مسجد مکی گفت بازداشت این فرد به صورت غیر قانونی بوده است. در همین زمینه همراه هستیم با شیر احمد شیرانی از مدیران سایت خبری هالبش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده. آقای شیرانی، با توجه به شواهدی که از سوی دفتر مولوی عبدالحمید وجود داره، این فرد بر مبنای چه شواهدی مظنون و سپس بازداشت شد؟
ببینید، این فرد خب به مدت 2 هفته در خود مسجد مکی محوطه دارالعلوم اونجا حضور داشته. حالا رفتارها و حرکات مشکوکی از ایشون در واقع سر زده، تحت نظر قرار گرفته تا اینکه بالاخره این رو دستگیر میکنن و در همون دقایق اولیه بدون اینکه تحت فشار یا تحریر قرار بگیره عنوان میکنه که روی چه هدف و از سوی چه ارگانی اونجا حضور پیدا کرده. به این صورت که با یک فرد امنیتی که مرتبط با وزارت اطلاعات سپاه بوده، ایشون در ارتباط بوده و خب مسئولیتش هم این بوده که از به وسیله یک سمی که بالاخره از طریق لمس وارد بدن قربانی میشه بتونه این سم رو وارد بدن مولوی عبدالحمید بکنه و خب عنوان کرده که به خاطر این موضوع در واقع در قبالش قرار بوده هفته 15 میلیون تومان بهش بدن که خب ما دیدیم که ایشون بازداشت شد، اعترافاتش هم در واقع ثبت شده، یعنی در اختیار مجموعه و کسانی که این رو مجموعه مکی و کسانی که ایشون رو دستگیر کردن اظهارات ایشون رو شنیدن هستش، منتها وارد جزئیات نشدن و به صورت ضمنی و تلویحی عنوان کردن که بله همچین فردی با همچین هدفی که وابستگی به ارگانهای امنیتی داشته بازداشت شده.
پیشتر در یک بولتن محرمانه افشا شده بود که سپاه پاسداران اعلام کرده بود علی خامنه ای در واکنش به جمع‌بندی نهادهای امنیتی و نظامی مبنی بر بازداشت امام جمعه اهل سنت زاهدان دستور داده که مولوی عبدالحمید نباید بازداشت بشه بلکه باید بی‌آبرو بشه. در این مورد چه واکنشی رو تاکنون از سوی مقامات جمهوری اسلامی شاهد بودیم درباره این طرح ترور؟
ببینید وقتی اون پروژه یا اون سناریویی که به خاطر در واقع که از اون بولتن افشا شد و قرار بود که مولوی عبدالحمید بی‌آبرو بشه، خب ما دیدیم در افکار و اذهان عمومی مولوی عبدالحمید تخریب و بی‌آبرو که نشد هیچ، که بسیار محبوب شد هم در افکار عمومی هم در محافل خارجی و خب این اقبال عمومی رو حاکمیت می‌بینه. و من فکر می‌کنم از طرفی ممکن هست محتمله که این یک نوع در واقع حرکت ایذایی بوده باشه که واقعا یعنی یک سوء قصدی به جانشون قرار بوده شکل بگیره. ما گفتیم که در طی هفته گذشته تحرکات نظامی و نیروهای امنیتی در استان بسیار مشهود بود، یعنی از اون حالتی که در گذشته در ماهای گذشته ما شاهد بودیم، همین که تشدید شده بود و همین که خب این موضوع هم بلد شد بعد از این که ممنوع سفر کردن به مراسم حج. خب وقتی که حاکمیت میبینه نمیتونه از اون در واقع سناریو تخریب و بی‌آبرو کردن به جای القا ببره و قطعا این اعتراضات و این خیزش و دادخواهی که در زاهدان دوام و قوام داره و ایشون رو میدونه در حول محور مسجد مکی و خود شخص مولانا عبدالحمید است، خب قطعا این امر به نظر من از جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی که مسبوق به سابقه هم بوده در گذشته همچین ترورهایی و این فرد هم که بالاخره اظهارات خودش هم هست قابل پیش بینی بوده و قابل درک هست، یعنی مردم و افکار عمومی این رو میتونن بپذیرن که بله از جمهوری اسلامی و ارگان های امنیتی همچین برنامه و پروژه بعید نیست.
با اشاره به اینکه شما فرمودید که ارگان های جمهوری اسلامی این پروژه ها رو میتونن طراحی کنن به خاطر شخصیت مولوی عبدالحمید و اقداماتی که داشته تو این مدت، واکنش های صریحی که به اعتراضات سراسری داشته و به رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی، چه تمهیداتی از سوی مسجد مکی و دفتر ایشون صورت گرفته برای حفاظت از جان مولوی عبدالحمید؟
ببینید مولوی مسجد مکی در واقع یک مکان مذهبی و فرهنگی هست و افرادی که اونجا هستند به عنوان انتظامات کسانی هستند از جوانان شهر زادک به صورت افتخاری و داوطلبانه حالا در طول 24 ساعت در طول روز یک چند ساعت رو پاره وقت اونجا خودشون وقتشون رو میذارن و خب بالاخره تجربیاتی داره در طی سالیان گذشته که این امنیت برقراری نظم و مسائل امنیتی که هست رو بر عهده مردم بوده، منتها حکومت و یک دستگاه سازمان یافته در واقع نیست که ما بگیم. و همین موضوع هم الان بعضا رئیس دادگستری کل استان آقای مصطفی نیا اومده گفته که بایستی مسجد مکی اثبات بکنه ادعای که در واقع در موضوع ترور ایشان مطرح شده. خب ما میدونیم وقتی که اونها اظهارات رو ثبت کردن و اون چیزی که از فرد نفوذی در واقع شنیدن و مستند کردن بالاخره به این نشتری که این فرد رو تحویل خود دستگاه امنیتی بدن، باید یک نهادی به صورت مستقل و شفاف بیاد این مسئله رو توضیح بده. ما یعنی از قبل هم قابل انتظار بوده که قطعا مقامات جمهوری اسلامی و نهاد امنیتی که خودش عامل در واقع این موضوع بوده هیچ وقت این مسئله رو نمیپذیره و خب بالاخره تمهیداتی انجام شده، ولی خب ما میدونیم این دستگاه امنیتی فوق العاده سازمان یافته هستند و بعضا ممکنه پلن های دیگه ای باشه که حالا مردم اطلاع ندارن، یا بعضا ممکنه اطرافیان خود مولوی عبدالحمید هم بالاخره ممکنه همه اون مسائل رو مطلع نباشن. بعضا جمهوری اسلامی فرضی های مختلفی از تهدیدهای کله مولوی عبدالحمید هست رو از داعش از فلان مطرح کرده و طی ماهای گذشته حتی خود رسانه های جمهوری اسلامی به صورت مستقیم حمله کرده بودن به حتی نهاد رسانه های وابسته به سپاه پاسداران مستقیم به مولوی عبدالحمید حمله کرده بودن، بسیاری از مقامات موضع‌گیری کرده بودن. خب همه این احتمالات هست و خطرات هم ما فکر میکنیم هست، بایستی حتما در این موضوع شفاف سازی بیشتری بکنه اگر استراداتی که در اختیار مجموعه مکی هست.
سپاسگزارم شیر احمد
بازدارندگی به وجود بیاد.
سپاسگزارم شیر احمد شیرانی از مدیران سایت خبری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده همراه ما بود. اما در حالی که ذخیره اکسیژن زیردریایی توریستی تایتان به زودی به پایان خواهد رسید و تلاش گسترده برای یافتن این زیردریایی شدت گرفته، سخنگوی گارد ساحلی آمریکا گفته است که هدف عملیات تجسسی همچنان نجات سرنشینان این زیردریایی است. همراه هستیم با همکارم هومن عسکری که اخبار مربوط به این زیردریایی رو دنبال کرده. هومن، از اونجایی که این زیردریایی تنها برای 96 ساعت ذخیره اکسیژن داشته، درست الان که با هم داریم صحبت می‌کنیم چقدر امید برای نجات جان این 5 نفر وجود داره؟
پروانه، اونطور که اعضای گروه های امداد و نجات گفتند، خب تا زمانی که این عملیات جریان داره اونها امید دارن به اینکه این 5 نفر سرنشین زیردریایی تایتان رو بتونن زنده نجات بدن، اما خب واقعیات بر روی کاغذ چیز دیگری رو میگه، چون اینطور که خود این کمپانی سازنده زیردریایی تایتان اعلام کرده، ذخیره اکسیژن 5 نفر سرنشین این دستگاه، این وسیله نقلیه یا این کاوشگر برای 96 ساعت کفایت میکنه. و خب تصور بکنید که اینطور که اعلام کردن، یک کپسول بسته‌ای رو در نظر بگیرید که کوچکتر از یک مینیبوس هست، یک مینیبوس کوچک، و 5 نفر اونجا ساعت‌ها هست، الان 5 روز داره میگذره دیگه، در این فضا بودند، زیر آب هستند و حالا اینجا باید اینها نیازهای اولیه دارن دیگه، باید تنفس بکنن، تغذیه بکنن، خب دستشویی برن و تمام این اتفاقا اونجا داره میفته دیگه. و اینطور که اعلام کرده بودند، تا امروز صبح ساعت 11 به وقت گرینویچ که برابر با ساعت 2:30 تهران میشه، اینها ذخیره اکسیژنشون تا اون زمان کفاف میداد و بعد از اون ذخیره اکسیژن به شرایط خیلی خطرناکی کاهش پیدا میکنه. در همین حال کارشناسان گفتن که ما اصلا نمیدونیم که چه اتفاقی برای این زیردریایی افتاده. 2 حالت پیش بینی شده، یا اینکه این زیردریایی یک جایی گیر کرده، چون یکی از طراحان و یکی از کسانی که دست‌اندرکاران اولیه زیردریایی بوده گفته که این طراحی این دستگاه به شکلی هست که قبل از 24 ساعت خودش میاد به سطح آب، و الان خب نزدیک 5 روز شده دیگه، درسته، و این اتفاق نیفتاده. 2 حالت داره، یا یه جایی این گیر کرده در عمق آبها، و یا اینکه دچار ایمپلوژن شده، در واقع ترکیده و از بین رفته. ولی خب مشخص نیست، به خاطر اینکه فضایی که این تیم ها دارن جستجو میکنن یه فضای بسیار زیادی است، بس بسیار بزرگه. اعلام کردن که 2 برابر ایالت کنتیکات هستش که 13,023 کیلومتر مربع اندازه اون ایالت هست، اگر در نظر بگیریم میشه 26,000 کیلومتر مربع. یک فضای بسیار بسیار بزرگی است. و بله خب دیگه،
خب چه تمهیداتی رو تا الان گارد ساحلی ایالات متحده و بقیه تیم‌های امدادرسان در نظر گرفتن برای اینکه بتونن جان این افراد رو نجات بدن؟
همین الان که داریم صحبت می‌کنیم، تعداد زیادی از کشورها همچنان دارن به تیم‌های امداد و نجات کمک می‌کنن. هواپیماهای ویژه‌ای رو فرستادن، قایق‌ها، کشتی‌های ویژه‌ای رو فرستادن، ابزارهای خاصی رو اونجا قرار دادن برای اینکه بتونن موقعیت سنجی بکنن، مکان‌یابی بکنن، چون می‌دونیم که دیروز یک صدای ضربه‌ای رو با فاصله 30 ثانیه دریافت کرده بودند و میگفتن که احتمال داره که سرنشینان این زیردریایی برای اینکه بتونن به پیام برسونن که زنده هستن، به فاصله 30 ثانیه به صورت منظم این ضربات رو خودشون ایجاد کردن که به گوش اون دستگاه‌های حسگر برسه. یه سری دستگاه‌ها رو پخش کردن و میدونی یک شبیه اون سیستمی که GPS موقعیت یا به ماهواره‌ای میتونه مثلا موقعیت شما رو کشف بکنه، اگر از 3 نقطه بتونن اینها متوجه بشن که مرکز این صدا کجا هست، میتونن با یک تقریب خوبی محل دقیق این زیردریایی رو کشف بکنن. ولی مسئله‌ای که اینجا وجود داره، خب همونطور که گفتیم، گستردگی این اتفاق در یک فضای بسیار بزرگی است، ولی این مسئله 2 بعدی نیست. 26,000 متر مربع وسعت داره، اما 4,000 متر هم عمق داره، چون امکان اینا که در سطح آب نیستن، که ممکنه که در اعماق آبها باشن، و همین باعث میشه که یک فضای عجیب و غریب کم سابقه، یا بهتر بگیم بی سابقه، در مقابل این تیم‌های امداد و نجات قرار بگیره و خیلی کارو دشوار میکنه.
خیلی کوتاه هم نگاه داشته باشیم به این که این زیردریایی به چه هدفی طراحی شده بود و کی اصلا طراحیش کرده بود، یه نگاه اجمالی داشته باشیم.
یک شرکت خصوصی از پروانه به نام اوشن گیت. خب این شرکت، اینطور که خودشون اعلام کرده بودن، این زیردریایی رو بیشتر برای مقاصد در واقع توریستی و گردشگری طراحی کرده بود، با یک فناوری که مورد امتحان و آزمایش کافی هم قرار نگرفته بود، و این با یک فناوری هم مثلا در بدنه این زیردریایی از تیتانیوم استفاده شده، از الیاف کربن استفاده شده، یک چیزایی هستش که قبلا جای دیگه در زیردریایی استفاده نشده از اینها. و بعد این رو طراحی کرده بودن برای همین کار. و این رو هم بگم که تعداد زیردریایی که در کل دنیا میتونن در اون عمق عمل بکنن کمتر از 12 تا هست، که این هم یکی از اونها بوده.
سپاسگزارم همکارم هومر عسکری با ما بود با نگاهی به مفقود شدن زیردریایی تایتان. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.